بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم دوره صراط نور دو با موضوع اصول مدیریت، استاد انصاری، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا دقت کنید، جلسه قبل بحث ما در حد 2 دقیقه چی بود؟ این بود که هر کسی یک استخراجی داره از دفاع مقدس میکنه، ما باید استخراجی که میکنیم اون معدنی که اون گنجینه که ما داریم به دست میاریم گنجینه عمومی نباید باشه، متناسب با هر زمان میشود یک چیزی از دفاع مقدس استخراج کرد. رسیدیم به این که امروزه نیاز امروز با توجه با همه بیانات آقا، اون چیزی که ما امروزه نیاز داریم مدیر اسلامیه، که راهیان نور امروزه بستر تمرین این قضیه است. درست؟ گفتیم که خب نظام حاکم بر دفاع مقدس چی بود؟ نظام توحیدی بود، نظام الهی بود. لذا اگر ما میخواییم بدونیم که در دفاع مقدس چی شد معجزه رخ داد، چه ناظر به افراد، چه ناظر به اصل دفاع مقدس، که حضرت امام یه جایی میگه خرمشهر را خدا آزاد کرد، ناظر به اصل انقلاب اسلامی، حضرت امام تعبیرات مختلفی ناظر به انقلاب اسلامی دارن که انقلاب اسلامی معجزه الهی بود، انقلاب اسلامی برآمده از سنت‌های قطعی خداوند بود. تعبیراتی از این دست در مورد انقلاب اسلامی بسیار زیاده. خواهش میکنم یه بار حقیقت انقلاب اسلامی توی صحیفه نور بزنید، که عبارت حقیقت انقلاب اسلامی یا انقلاب اسلامی بزنیم، امام چه تعبیرات عجیب و غریبی داره. امام میفرماید دست هیچ احدی و بشری در تحقق انقلاب اسلامی دخالت نداشته است. این همه فقط تو میدون ژاله تهران چقدر شهید انقلاب داشتی، ولی امام میگه همه اینا به کنار، نظام نظام توحیدیه. لذا شهدا هم وقتی با این نظام رو قبول کردن، این منظومه و نظام رو قبول کردن و با این نظام حرکت کردن، دفاع مقدس اصل شد معجزه. آدمهایی هم که با این نگاه، این نگاه شدت و ضعف داشت، که چه کسی از این نگاه و از این منظومه بیشترین بهره رو ببره. لذا آدم‌های توش هم بسیار در مسیر تربیت خودشون معجزه رخ میداد، افراد مختلف به هر گونه‌ای که شما می‌خواید فکر کنید، شما از شهید برونسیش بگیرید تا شهید حسن باقریش و تا شهدای دیگه‌اش. خواهم بگم که این نظامه که ما رو از که گفتیم نظام نظامیه که ما رو از مسیرها به صورت غیر عادی باعث میشه که ما این مسیر رو بریم. در مسیر عادی انسان توانش اتکاش به توان خودشه. خب توان انسان محدوده، دوچار ضعف هاست، دوچار هزاران مشکلاته، یه جاهایی چال و چوله داره، ولی اگر توانمون رو اضافه کردیم به توان خدا دیگه ضریب میخوره، دیگه نمیشه دو برابر، سه برابر، نه اصلا خدا، ما همه میشیم صفر و خدا یک، یعنی ما اصلا توانی در اصل نداریم اگر قدرت و توانه. لذا حضرت آقا امروز ماها فکر میکنیم که در جنگ فرهنگی شکست خوردیم. درست؟ حضرت آقا دهه 70 مسئله جنگ نرمو مطرح کردن، ولی شما میدید حضرت آقا سال 98 میفرمایند ما در جنگ فرهنگی و جنگ نرم در مقابل دشمن به پیروزی رسیدیم. و این پیروزی ها پیروزی های به ظاهر نیست. حالا اینکه معیارهای پیروزی چی، حضرت آقا بر چه اساسی میگه ما پیروز شدیم، ولی ما در حقیقت هممون قبول داریم که شکست خوردیم، ولی آقا میگه ما پیروز شدیم در جنگ فرهنگی، که ما امروزه میگیم ما انقلاب فرهنگی نیاز داریم در کشور، انقلاب فلان نیاز داریم، ولی حضرت آقا اصلا کلا نگاهشون با ما متفاوته یه جاهایی. خب این سر جاش. خب چرا چی میشه که با اینا که عده دشمن بیشتره، همه چیش هر جور حساب کنی، فقط به صورت عادی هیچ کشوری نمیتونه در مقابل همچین قدرتی دوام بیارد، ولی با معجزه با قدرت خدا میشود. و تعبیراتی که حاج قاسم تعریف میکنه تو سوریه که فلان جا به بنبست خورده بودیم، فلان رزمنده از مدافع از بچهای حزب الله میگفت تو خواب دیدم که آقا حضرت زهرا اومد، گفتم بی بی جان کار گیر خورده چیکار کنیم، نمیتونیم، هر جا میریم بنبست فلان. این کلیپشو دیدید دیگه، حاج قاسم تعریف میکنه. خب اینا همش معجزه است، اینا همش معجزه است، که عرض کردیم معجزه فقط اونی نیست که برای ما گفتند که فقط مختص پیغمبرانه و اینها. لذا اگر امروزه ما هم میخوایم تو مسیر کارمون، زندگیمون، تربیتمون، حرکتمون، اقداماتمون معجزه محقق بشود، باید با این نظام حرکت کنیم، با نظام توحیدی و الهی. لذا نظام توحیدی هم صرفا یه سری تصورات مفهومی تو ذهن ما که خدا چند تاست، یکیه، نمیدونم خدا شریک نداره، مثلا همه اینا که صرفا شده فلسفه های یه سری استدلالات ذهنی، اینها صرفا نیست. توحید یعنی همون توحیدی که کتاب حضرت آقا کتاب طرح کلی میگه، همون چیزی که به برادرشون میگه آقا مشکل ما تو فلسفه اینه که فلسفه غرب همه فلسفه‌شو تا کف زندگی مردم کشونده، ولی فلسفه اسلامی علارغم این که فلسفه غرب در مقابل فلسفه اسلامی عددی نیست، حرفی نداره، ولی ما فلسفه رو تا کف زندگی مردم نکشوندیم، فقط شده یه سری مفاهیم ذهنی، استدلالات، برهانات، همه اینها، نیومدیم ما به ازاش تو تمام سطوح تطبیق بدیم. رضا بعضی وقتا ما وقت میگیم آقا خرید با این نظام چقدر متفاوته، تو نظام اقتصادی اسلامی، اون وقت نظام اقتصادی اسلامی میبینید متفاوت میشه از نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، و اصلا تو جذب اون ما باید متفاوت عمل کنیم. لذا حضرت آقا تو جذب آدم ها میگه به هر نحوی حق نداری شما آدم جذب کنی، بابا ما با نگاه توحیدی داریم حرکت میکنیم، قرار نیست با نمیدونم فلان تکنیک هایی که غربی ها میگن ما آدم جذب کنیم. بله اونا دارن جذب میکنن، کارشون هم میکنن، کاری نداریم، ولی اگه عرضه داریم با نگاه اسلامی، با روش های اسلامی ما بریم آدم جذب کنیم. لذا ما قرار نیست از لذا ما قراره با این نگاه حرکت کنیم. اگر این رفتیم جلو، اگر بخوایم با مسیر با نگاه اونا بریم، قطعا نمیتونیم در مقابل اونا برسیم. چرا؟ چون اون نگاه اونا طراحی کردن، لذا قطعا اوستاش اونا هن. ما هر چه قدم که مسلط بشیم بریم هیچ وقت به اونا نمیرسیم، تاش تو تقابلات کم میاریم، تو جنگ فرهنگی، تو جنگ های مختلف کم میاریم، چون طراحش اونا هن. لذا ما یک نظام دیگری داریم که در مقابل نظام اونها اصلا اونا دیگه میشن عددی نیستن، که اون نظام میشه نظام توحیدی و الهی، که تا سطوح کارمون حالا میگیم چجوری میاد. نکته بعد، بحثی که انشالله از این به بعد ما داریم، رفقا دقت کنید، در مورد مدیریت اسلامیه. ببین ما بحثمون، بحث اصالیمون بزرگواران، نمیخوایم الان مدیریت به معنای کلی بحث کنیم. بله الان ما در نگاه حضرت آقا ما 14 نظام مدیریتی داریم، این از نظام مدیریت خانواده گرفته تا نمیدونم اشتغالات گرفته فلان، اینا 14 تا نظام تو بحث مدیریت که ما دوره‌هایی که مختص مدیریت الان تو دوره‌هایی که تو مرکز امامت سپاه داره تدریس میشه، 14 تا نظام مدیریتی تدریس می‌کنیم که تمام ابعاد زندگی میگه مدیریت یعنی چی. ولی بحثی که از مدیریت ما اینجا داریم الان این نیست، چون دوره مدیریت نیست. ما یه سری نکات از مدیریت میخواییم بگیم، بعد بریم سراغ راهیان نور، درست؟ اونم نکاتی میخواییم بگیم که کاربرد زیادی تو مدیریت عملیات ها دارد، عملیات های کف میدون، اردو جهادی، راهیان، هرچی که شما اسمشو بذارید. رضا پس بحث ما مدیریت، اصلا دوره ما دوره ما مدیریت اینجا نه. لذا پس ما اصلا، لذا اگر ما یه جایی داریم بحث میکنیم، بله من اگر به شما بگم مباحث مدیریت اسلامی از نگاه حضرت آقا اینقدر محتوا داشته باشه، یه نقطه شما بلدیم، یه نقطه شو فقط، یعنی کلی محتوا هستش که هیچ ما هم خبر، جای کار داره که شما بزرگوارم بیاید کار کنید، از منظومه حضرت آقا استخراج کنید. یک، از همین یه نقطه شم ما یه نقطه رو داریم خدمت شما عرض میکنیم، چون اصلا دوره مدیریت نیست، این بحث مشخص شد. این یک. پس الان که ما داریم هی میگیم مدیریت اسلامی اینها، بدونید که داریم فقط اون نکاتیشو میگیم که قرار تو عملیات استفاده کنیم ازش. این از این. خب ببینید رفقا، اولا یه نکته عرض کنم، مدیریت خودش یک تخصصه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این تخصص رو دارا بود، تخصص که میگن علمی نبینده، صرفا علم، همون 5 تا نظام رو داره، یعنی هویتش رو همه اینا رو داره، شد مدیر، درست شد؟ این آدم دیگه شما هر جای عالم بذاریش موفق عمل میکنه. مثال بزنم براتون، شما حاج قاسم رو مثلا از تو قدس میکشیدید میوردید میذاشید تو خودروسازی، تحول ایجاد میکرد یا نمیکرد؟ این تو سوریه تمام بنبست بود دیگه، اونجا آقا تمام عالم لابی داشتن میکردن، اصلا همه با هم باند شده بودن که نذارن سوریه پیروز بشه، ولی این آدم چون مدیر اسلامیه، چون با این نظام حرکت میکنه، تو عمل کردش هم اسلامی عمل میکنه، قطعا بنبست ها باز میشه براش. دیگه خودروسازی ما میگید آقا لابی باندبازی همه ایناست، هیچکی نمیخواد، همه اینا دیگه از سوریه بدتر نیست که. آقا سوریه هیچ، اولیش آمریکا کف میدون، نه آمریکا، تمام کشورهای دنیا میگن ما نمیذاریم. یک، تمام وادی‌ها رو هم بستن، هیچی، این ور دو ده کم اون ور همه چی، هر چی هم که بخواید داده، 90% سوریه هم که گرفته ها. ولی شهید همدانی چیکار میکنه؟ با همین مدیریت اسلامی، با همین نگاه مدیریت اسلامی، با همین نظام که میره تمام اصلا شما شهید همدانی رو برای شما بذار یه جا دیگه همون عمل میکنه. چرا؟ چون بر این مبنا تربیت شده. لذا اختصاص یعنی لازمه مدیریت لزوما تخصص علمی متعارف نیست. یعنی اینکه بگیم آقا مثلا اگر کسی میخواد تو حوزه مثلا بشه وزیر بهداشت حتما باید خودش تخصص پزشکی هم داشته باشه، اصلا اینطوری نیست. چون الان بسیاری از کشورهای دنیا وزیر بهداشتشون پزشک نیست. چرا؟ چون اصلا مدیریت خودش تخصصه. بله این مدیر، تو ویژگی های مدیر میگیم یکی از ویژگی های مدیر اینه که به حوزه مدیریت خودش احاطه داره از لحاظ علمی. یعنی این مدیر قطعا میره یه سری اطلاعات کسب میکنه ناظر به اون حیطه مدیریتیش، اون سر جاش، نیازی نیست خودش متخصص تو اون قضیه باشه. لذا بسیاری از اشکالاتی که امروز شما دارید تو مملکت بسیاری از مدیران میکنید اشکالات درستی نیست، در حالی که باید یه اشکال درستری میکردیم به همون آدمه. میگه آقا چرا فلانی رشتهش نیست، بردنش گذاشتنش فلان جا. بابا چرا این اشکال میکنی؟ این اشکال اشکال درستی نیست از نظر مبنای حضرت آقا. برو به جاش بگو آقا آدمه مدیر نیست، چرا گذاشتیش اونجا؟ لذا خود مدیریت یک تخصصه. دو، ما اصطلاحا میگیم رفقا مدیریت یک فنر جمع شده است. یعنی آدمی که مدیر میشه مثل یک فنر جمع شده است. این فنر هر جا شما بذاری دست تو برداری از روش عمل میکنه، هر جا. یعنی فنری که با دستت گرفتی جمعش کردی تو هر جا ولش کنی باز میشه، و وقتی که باز کرد کارکرد خودش رو داره. یعنی آدم رو شما احمدی روشن دیگه شنید خاطرش رو، شهید احمدی روشن اول کجا بوده؟ نیروی قدس، موشکی بوده، درست؟ این شخصیت چرا؟ چون مادرش تعریف میکنه، بهش گفتم آقا اونجا چرا میری فلان ماموریت رو، میگه نه، گفتش که نیروی قدس الان دچار مظلومیت نیاز داره فلان داره، من باید برم اونجا. میرفت اونجا کمک کنم. بعدش میاد هسته ای، بعدش میاد میره وزارت بازرگانی، هر جا میره موفق عمل میکنه. میره برای واردات، وقتی که ایشون 20% رو که به قول خودمون تو بحث علمیش تولید میکنن، میبینن از لحاظ سخت افزاری سانتریفیوژایی که وارد کشور میشه همه معیوبه، دستکاری شده وارد کشور میکنن و قابل تعمیر هم نیست. چرا؟ چون تجار ما میرفتن از یه وادی وارد میکردن، اون افرادی که وارد میکردن بالاخره اونا هم میدونستن چیکار کنن و بدن دست اینا. تصمیم میگیره اینه اینجوری نمیشه، میگه خودم میرم میشم مسئول واردات سانتریفیوژ تو وزارت، اون موقع حالا وزارت بازرگانی. چرا؟ میگه آقا خودم میرم میخوام تاجر بشم. این شخصیت چون مدیر میره تو تجارت موفقه، میره توی تولید علم موفقه، میره توی هر جایی بذاره این آدم موفقه. لذا مدیریت به معنای یک فنر جمع شده است. پس این ویژگی هایی که از ما الان در مورد مدیریت میخوایم صحبت کنیم، فقا اگر کسی اینا رو داشته باشه به والله قسم تو خانوادهش بره موفقه. این آدم تو هر جای عالم بذاریش موفقه، تو درس موفقه، هر چی، چون این ویژگی ها پایه هر انسان برای موفقیته. موفقیت حد اکثری ها، نه موفقیت های متداولی که من میخواستم رشته مثلا کارشناسی ارشدم بگم به موفقیت رسیدم، نه، این موفقیت های عمومیه. ما دنبال موفقیت حد اکثری اون تیر خلاصه است. لذا بدونید که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا ببینید مدیریت یعنی چی؟ دقت کنید، مدیریتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یعنی مدیریت انسان‌ها. سخت‌ترین کار عالمه، سخت‌ترین کار عالمه. یعنی اونایی که با آدم‌ها کار کردن میدونن چقدر سخته. چرا؟ چون انسان پیچیده‌ترین موجوده. ببین شما با هر چیز دیگه بگن اختراع میری میشینی با چند تا به قول خودمون با انسان روبرو نیستی، با سخت افزار، با علم، با اینها روبرویی، ولی تعامل با انسان سخت‌ترین کاره، مخصوصا تو حوزه مدیریتی که شما انسان‌های متعددی تحت مدیریت شما هست. لذا حالا که یه ذره میریم جلوتر که مدیریت اسلامی رو میگیم چه فرقی داره، اون وقت میبینی که شما اگه بخوای مدیریت اسلامی داشته باشی باید تعاملت با تک تک افراد متفاوت باشه. مثلا بخوای منو تربیت کنی باید بر سر من داد بزنی، ایشونو بخوای تربیت کنی باید پیشونیشو ببوسی، ایشونو بخوای تربیت کنی باید فلان محرومیتو برای، اصلا کاملا متفاوته. اینجوری نیست که یه چیز ثابتی باشه که همه بگیم بعد هر کی این کارو کرد محرومش کنید، هر کی این کارو کرد فلان، نه اختزایی همش. لذا بدونیم که مدیریت در مورد مدیریت انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بله، شما اگر مدیریت انسان‌ها کردی طبیعتاً لازمش خروجیه برای انجام کار. یک هدفی تعریف کردید که در بس بر رسیدن به اون هدف آدم‌ها رو مدیریت می‌کنید که به اون هدفه میرسید. طبیعتاً اگر بتونید انسان‌ها رو مدیریت کنید خروجی مطلوب‌تری، هر چقدر مدیریتتون قوی باشه خروجی مطلوب‌تریه. مثلا میگم شما خواهی راهیان نور برگزار کنی، شما اون چلتای کادر تو اگه تونستی درست مدیریت کنی، راهیان نور به هیچ مشکلی هر جا داری ضربه میخوری از همین چلتای کادر، یا کمکاری کرده یا ناهماهنگی کرده یا فکر نکرده یا بد عمل کرده، همه اینها همش داریم از اینجا ضربه میخوریم. ولی راهیان نور که اگر افراد درست عمل کنن، لذا برای اینکه اینها درست عمل کنن لازمش اینه که من بتونم اینها رو مدیریت کنم. حالا میگم مدیریت یه
مدیریت مالی، خب خودش تجربه نداشته باشه.
آها، میگم الان چجوری مدیریت کنی. ببین رفقا، ما دو نوع مدیریت داریم. یک مدیریت سخت که مبتنی بر مدیریت ساختاریه، مدیریت سخت و ساختار. یعنی چی؟ یعنی صرفا طرف متکی به ساختار، میگه آقا من مسئول اینجام، تو باید به حرف من گوش بدی، من مسئولم، وقتی میگم این کار انجام بده تو نباید زیر حرف من تخلف کنی. یعنی چی؟ صرفا مبتنی بر چیه؟ جایگاه ساختاریه، تعاملش با نیروهاش مبتنی بر جایگاه ساختاریه. قسم دوم مدیریت که ما اصطلاحا بهش میگیم مدیریت نرم، یعنی چی؟ مدیریت مبتنی بر اقتدار و اقناعیه. اینجا قدرت، اقتدار نیست. تو مدیریت سخت قدرت هست، اقتدار نیست. تو مدیریت نرم اقتدار هست. مثال بزنم براتون. به امروزه تو بسیاری از تو مدیریت غربی میگن اگه میخواد مدیر میخواد پرستیژش رو حفظ کنه، ازش نیروهاش حساب ببرن، هیچ وقت نباید سر سفره با نیرو بشینی، با کارگرت نباید خیلی صمیمی بشی. یعنی چی؟ اتاقت باید خاص باشه، تا جایی که میتونی تعاملات روزمره با نیرو تو باید کم کنی تا ازت حساب ببره. این قدرت. بله. اقتدار چیه؟ اقتدار یعنی حاج قاسم، یعنی حضرت آقا، یعنی حضرت امام. یعنی در این حال که با نیروش میشینه کف میشینه رو خاک با نیروش کنار هم دیگه، در این که سر یه سفره با نیروش میشینه، ولی در این حال نیروش ازش حساب میبره. حالا میگیم چجوری این اتفاق میفته. لذا یه تفاوتی داره. اینجا ساختاریه، اینجا اقناعیه. اینجا میگه صرفا چون من مسئولم ابلاغ کردم باید این کارو بکنی. اینجا میگه نه، من تا نیروم اقناع باید بشه. یعنی چی؟ یعنی میاد انقدر شده 5 ساعت 6 ساعت با نیروش صحبت میکنه، اول قانعش میکنه به درست بودن اون کار، به هر چیزی، تا نیرو قانع شد اون وقت عمل میکنه. لذا حضرت آقا امروز تو مدیریت کشور چی همش دائم دارن چی تذکر میدن؟ میگن مسئولین نسبت به کارهایی که انجام میدید مردم رو اقناع کنید. این مدیریت نرم، مدیریت اسلامی. مدیریت اسلامی رفقا تکیهش بیشتر رو اینه. نمیگیم مخالف ساختاره، نه اتفاقا اسلام دنبال، ولی تکیه مدیریت اسلامی روی نرمه. قاعدش چیه؟ مدیریت اذهان و قلوب. ببین اخوی، اگر تونستی ذهن نیروت رو، اگر تونستی قلب نیروت رو تصرف کنی، اون موقع است که شما این آدم رو میتونی مدیریت کنی به نحوی که خودش از روی اینکه خودش میخواد ازت اطاعت پذیری کنه، نه از باب اجبار. فعلا چون نیروشی مجبوریم دیگه، فعلا اینو گذاشتن مسئول. نه، لذا مدیریت اقنایی در چه صورت اتفاق میفته؟ در اصل اینکه شما بر ذهن و قلب نیرو تسلط پیدا کنی. حالا میگم چجوری این اتفاق میفته، در چه صورت این اقناع اتفاق میفته و شما به ذهن و قلبش رسوخ میکنی. به این رفقا، در ذهنش رسوخ کنی یعنی چی؟ یعنی شما رو به عنوان مشاور ارشد تو ذهنش بدونه، یعنی شما رو به عنوان وقتی میخواد کاری انجام بده حس کنه، بیداری برادر، وقتی میخواد کاری کنه حس کنه که شما بیشتر از اون میفهمی. لازمش اون وقت میگم عقبش چیه که مدیر باید چجوری زندگی کنه، چجوری کار کنه که نیروی همچین حسی داشته باشه. لذا در ذهن مخاطب باید ورود کنه. ببین بعضی از رفقا، بعضی از ماها فقط با نیرومون کار میکنیم، فقط کار ازش میکشیم. میدونید بچه هم تصورشون چیه؟ میگه تا وقتی که اینا به ما نیاز دارن، کار میخوان، راهیان نور 24 ساعت به من زنگ میزنه، محمد پاشو بیا، جان من پاشو بیا، بیا اینجا فلان، کمک میخوای فلان. میگه وقتی که خرش از پل میگذره یک بار دیگه نه زنگ میزنه نه چی، صرفاً چیکار کردیم؟ ازش کار خواستیم، مدیریتش نکردیم. مدیریت اذهان یعنی چی؟ یعنی شما باید با نیرود بشینی سر تفکراتش با هم صحبت کنید، یعنی که باید وقت بذاری برای نیرود. بعضی وقتا یک نشانه هایی میفهمی که ایشون تو مدل کار تشکیلاتیش، اصلا تو اعتقادش به امام و انقلاب، اعتقادش به اسلام، به این سری مسائل رو قبول نداره. باید بشینی باش گفتگو کنی، نگی به من ربطی نداره، من چیکار دارم، من باید کار تشکیلاتی کنم. نه اینجوری نیست. لذا از ریزترین چیزا میشینیم با هم صحبت میکنیم که چی؟ این مدیریت ذهن اتفاق بیفته. رفقا لازمش اینه که وقت گذاشتن است. حالا عرض میکنم توی نکات مدیریتی یکی از ویژگی های مدیر اسلامی اینه که گوش دادن فعالانه، نسبت به نیروی زیر دستش گوش شنوا داره و فعالانه گوش میده، نه اینکه من دارم مینویسم خب بگو ببینم چی میخوای بگی، آره برنامه‌ریزی کردی، باش برو حالا درست. نه این فعالانه نیست که، فعالانه یعنی تمام دل و گوش تو وایسا، الان من تمرکز ندارم، یه لحظه نیم ساعت دیگه با هم میشیم صحبت کنیم، همه چیز داریم میذاری کنار، به نیروت ارزش قائل میشی، میشینی حرفاش اول گوش میدی بعد ناظر به اونها صحبت میکنی. پس به این امروزه عرض میکنم من اصلا کار ندارم، نیروی من، آدمی که دارم باش کار میکنم اصلا میخواد انقلاب قبول داره، میگم آقا فعلا بیا رایانه رو برگزار کنیم، ببین که نشد. چرا؟ چون من مدیریت رو دارم به معنای فقط کار میبینم، من مدیریت رو به معنای تربیت انسان نمیبینم. عرض کردیم مدیریت یعنی مدیریت انسان‌ها، یعنی شما محور مدیریت میشه تربیت انسان. اگر شما با این مدل دیدی شده کار رو تعطیل میکنی یه جا، ولو اینکه فلان کار رو باید انجام تعدیل میکنیم که الان لازمش اینه که برای نیرون وقت بذارم. نیرود با پدر مادرش به مشکل خورده، شب ساعت 12 شب مجبوری از خوابت بزنی بشی پای حرفش گوش بدی حرفش. آقا میبینی الان میبینی بخ کرده یه گوشه نشسته حرف نمیزنه. باید ما متاسفانه اینا نکات دارم عرض میکنم، مثالاش مدیریت بر قلوب چیه؟ یعنی محبت. باید رفقا اینکه رابطه مؤمنین با هم برادریه، برادری جایگاه برادری، رابطهش یعنی میشه رابطه قلبی، یعنی که ببین من حقیقتاً چون شما رو دوست دارم، نه دوست داشتن های شخصی این جنگولک بازی‌ها، نه دوست داشتن، محبت، حالا بحث کنیم محبت که میگی محبت سخت و سازنده است، محبت به معنی جنگولک بازی این که حالا با هم بریم یه بستنی بخوریم صرفا اگه به همین خط بشه نیست، محبتی که قرار اثرگذاری داشته باشه رو طرف مقابل، نه هر محبتی. بله دوست دختر دوست پسر هم دوست خوریم محبت میکنه، ما دنبال این محبتیم؟ نه. لذا یه جاهای لازمه این محبت، رفقا بنده از فرمانده منطقه چهارم نیرو دریایی که اونجا یه برنامه‌ای داشتیم، من شخصا ایشون اهل کرمان بودن، ایشون میگفت من تو لشکر سارالله تو دفاع مقدس نیروی حاج قاسم بودم، میگفت خدا شاهده بعضی جا میگفت دو بار از حاج قاسم چک خوردم. کجا؟ تو کار. میگفت فلان کارو گفته به ما انجام بدیم، مثلا یه ذره کم کاری کردیم فلان. میگفت حاج قاسم میگفت اینجوری فکرش نکنید که اینجوری شما میبینید مهربونه. میگفت تو کار محبتش جور دیگه است. میگفت همون چکاش باعث شده و بعضی وقتا که اتفاق میافتاد، این بعضی وقتا اختزای محبت همونه. چرا؟ چون میخواسته آدم تربیت کنه، صرفا نمیخواسته این از من خوشش بیاد مثلا دلش کن دلش نشکنیم، نه. میگفت بله چک میزد تهش هم بعد از عملیات که میمدیم برمیگشیم فلان میمد میافتاد به دست و پامون، میگفت فلان ببخشا، فقط بدون که برای این قضیه این کارو کردم. میگفت پامونو میبوسید دل اجبار، یعنی اجازه هم نمیتونید، یعنی که بذاری نذاری. میگفت خم میشد کف پای اون بچه‌ها رو میبوسید. میگفت همین شده بود که نیرو تربیت میشد زیر دستش. پس این محبتی که ما داریم میگیم صرفاً اینکه کادو بخر نمیدونم فلان کار کن، صرفاً اینا نیست. یه جایی اختزایش اینا هم هست، ولی صرفاً اینها نیست. پس بدونیم که محبت مدیریتی که داریم ما عرض میکنیم مدیریت اذهان و قلوبه. رفقا باور کنید چجوریه، حالا این عرض میکنم به نوع تعاملاته. و این من سه تا لازمه مدیریت ایناست. یک، مقبولیت. یعنی این سه تا اگه نداشته باشید نمیتونید نیروتون رو مدیریت کنید. مقبولیت، محبوبیت و معنویت. یعنی چی؟ مقبولیت یعنی چی هم که عرض کردم، یعنی واقعا باید نیروت قبولت داشته باشه. چجوری این اتفاق میفته؟ یک، بستگی داره به نوع عملکرد شما. لذا اگر مدیر یه خطا ازش سر میزنه فرق میکنه با اینکه از یه نیرو خطا سر میزنه. از مدیر وقتی خطایی سر میزنه یعنی دفعه بعد نیروش تو این حوزه ایشون رو دیگه توانمند نمیداند، لذا مقبولیتش تو اون حوزه پیش نیرو از بین میره. لذاست که مدیر باید تمام تدبیرش رو بکنه کوچیکترین خطا رو رقم. لذا حضرت آقا میفرماید چی؟ مدیران وقتی وارد کارتون میشید نیم ساعت اول فقط بشین فکر کن. آقا مدیر کارش فکر باید کنی، اول بشین فکر کن. ولی من که همون وارد دفتر کارم میشم فلان میشم اول شروع میکنم به کار کردن، این کار مونده جا کارا زیاده فلان. بابا مدیر با فکر کردن میتونه خطاهاشو کم کنه، میتونه زمان رو کم کنه، میتونه ساماندهیشو بیشتر کنه، میتونه نیروهاشو بیش از بیکاری در بیاره، هزاران کار میتونه انجام بده. این میشه مدیریت، مقبولیت. پس یکی نوع عمل کردش، دو توانمندیش. حقیقتا تو اون کاری که داره انجام میدیم ایشون توانمندی داره، اصلا اطلاعات داره، کار کرده، که لازمه این چیه؟ کار میدانیه. رفقا بسیاری از شما دوستان امروزه مثلا میگم چرا فلان چیز ابلاغ شده، چرا انجام نمیدید؟ میگه حاجی اونا تو ستاد نشستن اصلا کف میدون خبر ندارن که بدن ما داریم چی کار میکنیم. چرا ایشون پیش شما مقبول نیست؟ واقعا هم ابلاغش جوریه که معلومه که آدم میدانی فکر نکرده، مطلوب فکر کرده ها، مطلوبه واقعا، برای هممون مطلوبه، ولی میدونیم کف میدون این محقق نمیشه. خب اینها لازمش اینه که مدیر باید کار میدانی خودش از کف بیاد بالا. ما همیشه میگیم مدیر خوب کسیه که خودش قبلا نیروی خوبی بوده باشه. یعنی اگر شما نیرو نبوده باشی نمیتوان، نیروی خوبی نبوده باشی نمیتوانی مدیر خوبی باشی. چرا؟ چون کف میدان را حس نکردی. آقا مدیری که خودش تا حالا کار پشتیبانی نکرده نمیتونه مسئول پشتیبانیشو بهش بگه اینجوری کار کن. مسئول پشتیبانی میگه آجی این کسا من 10 بار اینجوری فلاکس تیریموس گذاشتم، آجی اینجوری لیوان بریزیم نمیشه. میگه نباید بشه. بعد میریزم یه چند بار میریزم اینو مخاطب صداش در اومد، بعد دیگه هیچ وقت تو این حوزه از اون آدم حساب نمیبره، مقبول نیست این آدم. چرا؟ چون این آدم یه بار خودش نرفته کار پشتیبانی انجام بده. لذا رفقا مدیر ما میگیم بچه‌ها که میخواید مدیر بشید بچرخید تو کارا، یه بار بشو خودت مسئول پشتیبانی، یه بار خودت بشو مسئول پشتیبانی. چرا؟ اطلاعات میدانی دارم میگم داشته باشید، لذا وزیر بهداشت خودش باید پاشه بره یه بار تو بیمارستان، باید یه بار اختزاعات کف میدان رو ببینه. ده بار با اون دیگه به هوش طرف بستگی داره، امکان داره. بذار یه لحظه، به هوش طرف بستگی داره، به قول ما میگیم که اون ذکاوت، امکان داره یه آدمی و این حضرت آقا با یک بار پاشو میذاره یه جا میاد بیرون، با یک نگاه همه عیب و ایراد اون سازمانو در میاره. من با 100 بار برم اونجا بیام، 1000 بار برم، بعدش هم تاش 5 تا نکته بیشتر نمیتونم در بیارم. اون دیگه به اون نوع به قول خودمون ذکاوت و اینها هم بستگی داره. ولی اصل این که این حضرت آقا، ببین رفقا، اگر میبینید نظر میده تو حوزه موسیقی، میاد با 4 تا کارشناس کف میدان موسیقی میشینه صحبت میکنه. اینجوری نیستش که بیاد مطلق بگه موسیقی حرام است، بیاد درس خارجی غنا بذاره، بعد صرفا بیاد تئوری بده که موسیقی این است فلان است، بعد مثلا موسیقی دانه بگه که چی میگی اصلا اینا تو موسیقی نیست، اصلا این چی میگی، اصلا این که قواعد اصلا قابل اجرا نیست، اصلا میفهمید موسیقی یعنی چی شما؟ نه، برای اینکه یه موقع است قابل تجربه است. رضا تو خاطرات حضرت آقا هست که میگن که اون موقع که رئیس جمهور بودن، این رئیس اتاق سنفونیک ایران که ایشون میگفتش که حضرت آقا یه بار اومدن توی استدیو به ما گفتن که شروع کنید یک سرود انقلابی بخونید. میگفتش که وقتی که اونجا از کف میدون به ما سوالای ریز میپرسیدن، اینجا چه بر چه اساسی نمیزنید، فلان کارو چیکار میکنید، چرا؟ چون خواست اطلاعات کف میدانی جمع کنه. بعد میگفت بعد از اون قضیه حضرت آقا جلسات مستمر با من و تعدادی از افراد داشت که بعدش حضرت آقا درس خارج قنا گذاشت که الان کتابش چاپ شده میبینید شما. یعنی چی؟ یعنی کف میدان قرار نیست ما ناظر به واقعیت ها قرار صحبت کنیم. آقا شما به عنوان مدیر داری به مسئول فرهنگیت میگی که فلان کار انجام بده،
لازمش اینه که تخصص رو پیدا کنه، ولی اون که اولش نداشته
باشه،
چون شما
اولش یاله. قطعاً نه گفتم که نه. ببین حضور اگر مدیر حضور میدانی داشته باشه همین کسب کنه. یعنی چی؟ مسئول پشتیبانی داره، خودش هم بره کف میدان ببینه.
اگر تخصص نداره
باید داره کسب کنه. ما لذا گفتیم که تو باید ناظر به حوزه میدانش اشراف داشته باشه. اصلا مدیر اشراف نشوشه نمیتونه آدم رو مدیریت کنه که، درست شد؟ لذاست که حضرت آقا دائما تو حوزه میگن برید میدانی ورود کنید، برید خودتون ببینید. چرا حضرت آقا دیدارهای استانی رو به رئیس جمهور توصیه میکنه؟ میگه خودت برو کف میدان استانا رو ببین، برو مشکلات مردم رو از کف ببین خودت، اینجوری که نمیتونی مدیریت کنی که بشین. یک بله، الان برسیم جلوتر، یه سری ویژگی ها هست. این اصلا تعریف، حالا ما با رفرنس و اینا کار نداریم، ما با اندیشه های آقا.
خب اندیشه های آقا آیا گفته اقناع کنید تا مدیریت کنید؟
بله،
خود اقناع کردن زیادی یه روش برای پایین اومدن جایگاه و ضده.
کی گفته؟ اصلا این نیست. کی اثبات کرده اینو؟
مثلا وقتی یه لیوان دستش میخواد میفته میشکنه.
خب
این تو بودی هی سعی میکنه میگه نه تو به خدا من نه.
کی گفته این اقناعه؟ نه این مچگیریه.
این بچه رو دارم میگم،
بچه رو دارم میگم، این ناظر به بچه. شما داری میگی نسبت به بچه اقناع کردی دیگه.
نه دیگه، نه بگید کلا این که انسان یه چیزی زیادی توضیح بده
خب نه، شما تو شما اقنا رو مساوی گرفتی مخ طرفو خوردن، میگی مخ طرفو بخوری که اعصابش خرد میشه. یعنی جا اصلا یه جاهای اقنا، یعنی اقنایی یعنی چی؟
اقنا رو شما تعریف
کنید. عرض میکنم اقنا یعنی این که ببین طرف امکان داره یا با صحبت کردن یا نه، شما اصلا یه جا بذاریش خودش بره عمل کنه. مثلا بسیاری از افرادی که اپوزیسیونن الان تو حوزه مدیریت، همش توییت میزنه فلان میزنه، این که نشد مدیریت، این که نشد فلان، این آدم رو میخوای اقناعش کنی که آقا ببین اینجا اختزاعاتش اینه فلانه، با حرف این آدم اقناع نمیشه. چیکار میکنی؟ یه بار بهش بگو بیا وایس اینجا شما این کار انجام بده، خودش که انجام میده. رضا رفقا، ما اصلا یکی از ویژگی های کار تشکیلاتی میدونید چیه؟ فاصله بین نظر و عمل رو کم میکنه. یعنی شما بسیاری چیزایی که فکر میکنید همش پیکان سمت دیگران اشکال و ایراد میگیری، این اقناعش چیه؟ اقناعش این آدم حرف که قبول نمیکنه بشینی باش حرف بزنی که، چون خودشو کارشناس میدونه. اقناعش به اینه که بهش میدان بدی بگی بسم الله بیا خودت کار کن. وقتی که کار میکنه واقعیت ها رو درک میکنه، اون وقت دیگه اقناع میشه، میفهمه که بابا تو هم اگر اینجوری عمل میکنی اختزاعاتش اینه، تو این اختزاعات کف میدان رو ندیدی. بس بعضی وقتا اصلا با حرف نزدنه اقناع لزوما با منبر رفتن بالا سرش و مخش و خوردن و ببریش رفرنس بدی 10 تا کتاب بخونه و اینا نیست. نه ما همه حرفاتون سوال بعدی
چه رابطه به این داره؟ وقتی تو خود استاد دارن میگن که تو زمینه‌ای که شما می‌خواید مدیریت کنید و تخصص داشته باشید، بنابراین که سیستم آموزش
بنده بیش از 10 سال بله اشکال نداره، حرف درسته دیگه بابا، حرف بابا حرف بنده 10 ساله که دارم توی فعالیت‌های تشکیلاتی جدی داریم می‌کنیم تو مؤسسه میقات که بنده بالا خوبم نیست گفتنش، ولی چون میشناسن دوستان من فامیلیم که انصاری دیگه، خیلی از دوستان با من تماس داشتن تو بخش دانشجویی مؤسسه میقات، بنده اونجا مشغولم. به این رفقا ما با این عمل کرد خودمون داریم تعامل میکنیم با مخاطبمون. ببینید ما اینا تجربیاتیه که ببین ما اومدیم یه سری مبانی از ما ابتداعاً هیچ وقت کار میدانی نمیکردیم. یعنی چی؟ رسالت ما اصلا این نیست، رسالت ما برگزاری دوره نیست که ما بیایم تو اجرا دخالت کنیم تو رساله. ما ابتداعا همیشه اومدیم منظومه رو از منظومه فکری از اتاقای نکات رو استخراج کردیم، به هر جا میرفتیم میگفتیم، گفتن آقا اینا اجرایی نیست، شما خودتون اجرا کردید که ببینید میشه یا نمیشه. ما از حدودا 7-8 سال پیش با رفقا تصمیم گرفتیم، گفتیم بابا بیایم خودمون الگوی عملیشو اثبات کنیم که هر کی گفت که اینا قابل اجرا نیست بگیم ببین هست شد و ببین اثرش چقدر متفاوته، درسته؟ و اینها شد. لذا خواستی داره جزئیاتشو بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم. و اینکه شاید هم بندهش تجربه مدیریتی نداشته باشم، اینا تجربه مدیریتی حضرت آقاست. حضرت آقا حرف من که نیست که بگید که این حرفا رو که داری از خودت میبافی، اصلا کجا داره تو چند سالته چقدر من کار علمی کردی، چند بگو ببینم چند تا قرآن چند تا سوره داره، این که من حرف من نیست. شما اگر اینها نکاتی که حضرت آقا با سابقه مدیریتی فلانش داره میگه، شما میتونی اشکال کنی بگی آقا این حرف آقا از کجا درآوردی؟
نه بالاخره از فیلتر تحلیل شما میتونم
گذر. آره دیگه شما میتونید مثلا مثالای نقضشو بیاری بگی آقا چی من با فیلتر تحلیلیم رفتم میبینم اتفاقا آقا مدل مدیریتیش این نیست. نه تحقیق کردم، آره که تصورم اینه.
نمیگم
نباید اقناع
کرد،
ما نگفتیم فقط اقناع، ما مدیریت ساختاری حضرت آقا حضرت آقا رو تقویت ساختارها به شدت تاکید داره، ولی حضرت آقا میفرماید با صرف ساختار شما نمیتونی زور بزنی. مثالشو بزنم مثل چی؟ ببین مثالش میشه همون مثال بنی صدر و امام. ببین بنی صدر هم فرمانده کل قواست، امام هم فرمانده کل قواست. بنی صدر دستور میده کسی براش تره خورد نمیکنه، امام یه بند پیام میده. دقت کن از لحاظ ساختاری که همون جایگاه دارن دیگه، همون قدرت همون اختیارات دارن. امام نیم خط پیام میده، جزایر باید حفظ شود، جزایری که همه فرماندهان نشستن تصمیم میگیرن چجوری اینایی که هلی برون شدن تو جزایر باید برگردن، چون از دو محور دیگه شکست خورده، اینا چجوری برگردونیم تلفات کمتر بدیم. جلسه فرماندهیه، نیم خط پیام امام و سید احمد میگه آقا فرماندهان جزایر باید حفظ شود، حفظ جزایر حفظ اسلام است. این نیم خط پیام به دست فرماندهان میرسه، دست فرماندهان به جزایر، بچه‌ها جوری جزایر حفظ کنن که بعد از قطعنامه جزایر تحویل عراق میشه. یعنی جزایری که همه گفته بودن فرماندهان بل اتفاق میگفتن شکست خورده، چجوری فقط اینا رو برگردونیم کمتر کشته بدیم، ولی همین بچه‌ها با این نیم خط پیام. چرا این نیم خط پیام بنی صدر اثر نمی‌کرد؟ ساختارن که دوتا یه جایگاه داشتن، اختیارات همین چی؟ آفرین. لذا اینا مقبول بودن نزد مخاطب. لذا اصلی ترینش این عرض کردم لازمش سه تا چیزه، مقبولیت بود که مبتنی بر علمیته، بچه ها قبول داشتن که امام یه حرفو میزنه یه چیزی میفهمه، اینو فهمیده بودن. امام وقتی داره حرف میزنه قطعاً به مبانی اسلام مسلطه، یعنی حرفش درسته، اینو قبول داشتن که امام وقتی حرف میزنه درسته. چرا؟ چون ازش حرف غیر درست نشنیده بودن. دو، امام پیششون محبوب بود. چجوری بود؟ محبوبیت چجوری اتفاق میفته؟ به نوع تعامل. اینا که از نزدیک خیلی هاشون امامو ندیده بودن که بگی امام محبت مستقیم کرده. امام چجوری محبوب پیش اینا بود؟ نوع تعامل امام با اینا نوع هویت بخشی بود. این جوونی که تا قبلا تا دیروز داشت تو کاباره و فلان میچرخید، دید امام اومده بهش یک هویت جدید داده، شخصیت داده. جوونا دیدن امام به جوونا اعتماد کرده. ببین امام به جوونها اعتماد کرده. اعتماد خودش محبوبیت میاره. یه سری ویژگی‌های محبت بر اساس نوع تعامله. مثلا می‌دیدن امام صادقه، شفاف، اتفاق خطایی میکنه میاد میگه، اتفاقی میفته میگه، تا اونجایش که به صلاح باشه. پس امام صداقت داره، لذا نزد امام نزد اونها محبوب میشد. و آخریش چیه؟ اگر این دوتا باشه، این یکی نباشه، خودخواهی میشه. یعنی من آدمها رو جذب خودم کردم، درست؟ تفاوت تکبر با غیر تکبر، تکبر عمه اینا همش تو اینه. یعنی چی؟ یعنی مدیر باید اخلاص هم داشته باشه. که چرا؟ یعنی چی؟ یعنی تمام کاراش برای خدا باشه. اگه با این روی کرد نباشه، دو تا اثر داره. یک، دوچار خودخواهی میشه، میگه به به چند تا آدم جذب کردم، چقدر نیرو از من حساب من. یک. دو، اثرش هم کم میشه. چرا؟ چون کار کرده اینا هر دوتاش خدا میتونه اثرگذار باشه. لذا داریم که میگه آقا فلان کار رو میخوای بکنی، نماز شب اثر داره. لذا رو فقط ما تو کار تشکیلاتی خودمون بعضی وقتا میخوایم بریم با یه مسئولی جلسه بگیریم، صبح بعد نماز صبح که میایم تو مجموعمون، میگیم بچه ها بگیم زیارتاشو رو بخونیم، امروز یه جلسه مهم میداریم، که میریم با فلانی یه ذره خدا قلبش رو نرم کنه که حرفای ما بالاخره اونجا اون چیزی که میخوایم رو بتونیم منتقل کنیم. بچه ها نماز شب بخونید، امشب یه کار مهم داریم. چرا؟ چون این خداست که میتونه قلب اینو نرم کنه، خداست که میتونه منو نزد ایشون مقبول کنه. درست شد؟ لذا این دو تا کارکرد اساسی داره. من از خودخواهی میاره بیرون، چون همه جهت ها میشه خدا دیگه. یعنی لذا به حاج قاسم میگه اینقدر آدم داری، میگه من نکردم، خدا انجام داده. به رزمنده ها میگن که آه شما خرم شهر آزاد کردی، امام میگه نه شما کار نکردی که خدا آزاد کرده. ای فلان کار، امام تو خیلی زحمت کشیدی، من کاری نکردم که، مردم هم هیچ کاری نکردن، همش کار خدا بوده. لذا این میشه این از خودمون دور بیخود، دیگه به دوچار خودخواهی و تکبر نمیشیم. ثانیاً تو این دوتا حوزه اثرشو ده برابر که نمیتونیم عدد هم بذاریم، به توان بی نهایتش میکنه. چرا؟ چون قلب و دل مردم دست خداست. القلب حرم الله، حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. اصلا قلب جای خدا، اصلا خود قلوب دست خداست، غیر از اینه مگه؟ لذا شما رفقا بعضی وقتا یه نیروت به مشکل میخوره، بعضی وقتا باید برای رفع مشکلش نماز شب بخونی، تو نماز شب زار زار گریه بزنی کنی، که تا بتونی وقتی با این نیرویی که به ظاهر چموشگری داره در میاره، به ظاهر اصلا ساز مخالف میزنه، که این دفعه میشینی باهاش صحبت کنی، یه ذره بتونی با هم تعامل کنید. یه ذره. لذا بدونیم که اینا کار کردش چیه. بله.
که
خدا فرمود به زحمت ننداز خودتون.
آره میگه که آقا تو وکیل اینا نیستی، اگر این چیز نمیشن ولشون، خدا اذیت. حالا این بحثی
اون ربطی به نماز گریه نداشت.
نه میخوام اینو بگم، این بحثی که دوستمون میگن که آقا ارمانشاد خیلی توضیح بدی برای کسی چیز خودم میاد، آقا اگر دیدی کسی اوکی نمیشه رهاش میدونم، خودت خسته نمیکنیم، ارزش خودت.
آفرین، دقت کنید، اون آیه‌ای که خدا داره میگه چی میگه؟ میگه پیغمبر اگر فرایند تربیتی یه آدم رو طی کردی، شهید مطهری قاعده میده برای تربیت، میگه ببین تربیت یعنی چی؟ یعنی ایجاد مقتضی به علاوه رفع مانع به علاوه اختیار، یعنی تربیتی که توش اختیار رو حذف کنی، فکر کنی بندازیش توی فضایی که ناخواسته داره این کار انجام بدین، تربیت اتفاق نیفتاده. ایجاد مختزی، رفع مانع، قاعده تربیت شهید مطهری میگه. بله این وقت این میشه تربیت. لذا خدا به پیغمبرش چی میگه؟ ببین میگه تو تمام فرایند رو طی کردی برای آدم، دیگه قصه نخور، دیگه تقصیر تو نیست. این اختیار داره، میتونه بیاد تو مسیر، تو میتونه نیاد. اصلا پیغمبر چرا داری قصه علکی میخوری؟ آف... نه خسته میکنی، نه به معنی که خودتو
نه برای نیرو، برای
یک فرمانده خودش خسته میکنه، برای یه حالا به تعبیر شما خودش خسته میکنه. دقت، یه لحظه حواسا اینجاست.
ببینید یه چیزی هست، ما یه سری مدیران که داریم مثلا تعهد دارن تخصص ندارن، یه سری تخصص دارن تعهد ندارن، دقیقاً برگرد هم که کار میدانی نکردن، بعد ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، بالاخره ما هر جا باشیم بالاخره یه بالا دست داریم، هر سطحی باشیم یه بالا دستی داریم، ما مدیر بالا دست میاد ما رو محدود میکنه چون خودش تجربه نداره، نمیدونه چیکار کنیم.
دقت کنید رفقا، دقت کنید، میفرمایید آقا ما هر جایی که قرار بگیریم بالاخره یه بالا دستی داریم که اون بالادستی میاد ما رو محدود میکنه. به این رفقا یه نکته بهتون بگم، شما هر جایی هستید اگر دارای قوت شخصیتی باشید، قوت دارای قوت عمل کردیده باشید، ولو این که تو اوائلش اون مسئول شما رو نشناسه به هر دلیلی شما رو محدود کنه، ولی شما اگر این دوتا فاکتور رو داشته باشید قطعاً شما اثر گذارید رو بالادستی، یعنی به مرور تصمیم تو تصمیم سازی های اون موثری. چرا؟ چون همه انسان الان شما هر جای عالم میری دارن میگن که آقا نیروی کمه، نیروی خوب کمه. اگر میبینید داره منو محدود میکنه، به من اعتماد نمیکنه، چرا هنوز به خوب بودن من اعتماد نداره؟ علتش چند تا چیزه، یا من ابراز نکردم هنوز. چجوری؟ من خیلی آدم قوی هستم، خیلی به من بدن من کوه از جا میکنم، ولی خب عمل کرده مشخصی کف میدون نداشتم که مورد مشاهده آدم های دیگه باشه. رضا اونا منو به عنوان مدیر، اونا که علم غیب ندارن که بفهمن من مدیرم یا نیستم، اونا از عمل کرده من میتونن بفهمن.
قوت شخصیتی چیه؟
قوت شخصیتی حالا ویژگی هویتی عرض میکنیم خدمتون جلوتر میگیم. لذا بدونیم که اصلا اینطوری نیست که ما محدود بشیم، حداقل تجربهش که ما نداریم. ببین ما الان با هر کسی که تو ساختار است داریم بالاخره تعامل داریم، چه از مدیران نظامیش بگیر غیر نظامیش، جلسه داشتیم، هر جا که میشینی واقعا آدم قوی رو سری میدوزنش برنشون بالا بالا، سری میبرنش بالا. اگه نمیبرن بالا دو تا علت داره، یا قوی بودنه بر اونها اثبات نشده، به معنای که من تو عمل کردی نداشتم، آدم قوی بودم تن به کار ندادم، این گفتم ولش کن آدم واسه دردسر داریم ولش کن، خیلی آدمای خوب توانمند داریم اینجوری هم پای کار نمیان، چون پای کار نمیان دیگران نمیشناسنشون. لذا بسیاری از افراد هستن الان من میگم آقا من عموم خیلی مدیره، من اگر این عموی من میشد مثلا رئیس خود ایران خودرو اصلا کولاک میگردم، تخصصش داره هم مدیره، ولی من میگم ببخشید مثلا اون مدیر بالادست ایران خودرو از کجا باید عموی شما رو بشناسه؟ مثلا پیغمبر امام علم غیب داشته باشه بیاد تو خونه ها چشش باز بشه ببینه کی مثلا مدیرش اومده بالا؟ نه، خب اونا از عمل کرده، عمل کردم از پایین میاد بالا. یعنی چی؟ من تو اردو جهادی درست عمل کردم، قوی عمل کردم، جوری که آقا کارهای بزرگ انجام دادم، همه اینها منو میارن میذارن تو جهادی استان، بعدش میبینی تو جهادی استان میترکونم کم کم برادرم بالا. یعنی سیر رشدم اینه، یعنی باید برای اون بالایی اثبات بشه عمل کرده من. حالا اینکه آقا یعنی الان هر کی که اون بالاست عمل کردش اینجوری بوده که بردم بالا، نه علتش نبوده. چرا؟ چون اونا آدم نمیشناختن، لذا گفتن جهنم تو بیا، تو رو که میشناسیم بیا، حالا تو به ما خیانت نمیکنی دیگه، درست شد؟
گفتین دو تا مورد بخواییم بگیم
ما چی بدیم برای هرکی خوب کارگر زدنش،
اصلا اینطوری نیست. ببین رفقا یادم بندازید، آره نمیدونم این بحث رو من خدمت شما باشم یا نه، ما یه بحثی داریم نظام تعاملات، خدا شاهده ما یه بحث داریم نظام تعاملات، یکیش نظام تعاملات با ساختار هاست. به خدا قسم اگر کسی قاعده تعامل با ساختارهای جمهوری اسلامی تو هر سطحش رو رعایت کنه قطعا زمین نمیزننش. نه تنها زمین نمیزنن، میبرنش بالا. به خاطر اینه که ما قاعدهشو بلد نیستیم، به کلکل میندازیم. معلومه که جایی که دعوا بشه خرما پخش، حلوا که پخش نمیکنن اونجا، میزنن از زمین. حضورش هم بیشتره، ساختاری هم جایگاه داره، میزنه تو زمین. چرا؟ چون من تعامل نمیکنم، دعوا دارم میکنم. ببین خیلی حرفه ها، ما امروز رفقا داریم با ساختارها دعوا میکنیم نه تعامل. چون دعوا میکنیم بله نیروی قوی رو میزنن زمین، ولو که اصلا هرچی باشه تو دعوا اون خب جایگاه ساختاری داره زورش هم بهت میرسه، ولی اگه تعامل کردم تو تعامل دیگه زدن زمین معنا نداره.
تعامل
هم
شکل خودش.
نه اون قاعده شو که عرض کردم شما رو دیگه خیلی دوستت داشتن جان. گفتن دیگه قوت شخصی قوت عمل کرد. خب جان دقیقا بفهم قطعا
حالا متناسب این یه آسیب دیگه دوای رفت طبیعت پذیری کم میشه، یا علاوه بر این آسیب دیگه چی داره؟ اینی که طرف بس اعتماد هم از بین میره، دوای رفت یه مدیری میاد که مدیر قابل اعتماده ولی مدیر میاد قابل اعتماد نیست. این چون اون روند اقناسازی رو گرفته میگه باید حتما چجوری باشه و درداشتش اینه، میگه مدیر قابل اعتماد رو بگه حتما باید منو قانع بکنه.
اینو عرض بکنید. احسن. خوب شد اینو عرض کردید. خدا خیرتون بده. ببین رفقا اقناسازی یه موقع است قبل از کاره، یه موقع است بعد از کاره. دقت کنین. تو یه سری کارها اقتضاء اقناع قبل نیست. یعنی چی؟ یعنی نیرو فرمانده شما به شما یه دستوری میده. الان نباید اطلاعاتش پخش بشه جایی به هر دلیلی مصلحت داره، درست؟ یعنی نباید از جزئیات به شما بگه، میگه ببین شما فعلا انجام بده بعد با هم صحبت میکنیم. ما تو قاعده تشکیلات اسلامی اطاعت پذیری به این ما میگیم که آقا در مقام نظر آزادیم ولی در مقام عمل مطیعیم. الان به من فرمانده من گفته این کارو انجام بده، در اصل وظیفه ایشون اقناسازی، ایشون هم واقعا دنبال اقناسازی، ولی الان اقتضای این کار اینه که قبلش هیچ کی نباید چی بفهمه بس خاطر یه سری دلایل. چرا؟ چون مثلا معلوم نیست فعلا برنامه بشه یا نه، اگر نشه مثلا اون وقت وقتی همه جا بره آبروی اون تشکیلات میره، لذا فعلا به صورت خیلی پارتیزانی داره کارها رو میسپاره و داره در مورد کارها خیلی توضیح نمیده، میگه آقا این کارو بخوام انجام بدم برای چی؟ اتوبوس میخوای بگیری برای چی؟ چرا؟ چون این هنوز مجوزشو نگرفته برای اربعین، نمیتونه به شما بگه میخوام اربعین ببرم، بعد شما بری به رفیقت بگی بعد بگن اینا میخواستن اربعین ببرن نتونستن ببرن. چرا؟ ولی این داره از قبل چون تدابیرشو میسنجه، چون میگه الان اگه اتوبوس نگیرم بعدن که بعد از مجوزه بخوام اتوبوسو بگیرم دیگه اتوبوس نیست. لذا الان من فعلا یه هماهنگی اولی اتوبوسام میکنم، فعلا آقا فعلا اتوبوس هماهنگ کار نداشته باش برای چه کاریه، بعدش من بهتون میگم برای چیه. لذا من اینجا تو میدان باید عمل کنم ولی بعدش باید بیام توضیح بدم. مثلا شما تو عملیات های نظامیش وقت قبلش نمیان توضیح کنن طرف رو همه چیو، صرف تا صد که نمیان اقناع کنن، نه یه کلیاتی فلان بیسار بچه ها عمل کنید درست، ولی بعدش که برگشتن میان اقناع میکنن. میدونید چرا گفتیم اینجا نباید برید؟ به این دلیل بود. میدونید اینجا چرا این اتفاق افتاد؟ به این. میدونید چرا بهتون قضا ندادیم؟ به این دلیل بود. ولی بعدش توضیح میدن، یعنی در هر صورت باید نیرو اقناع بشود فکری، حالا یا قبل از کار یا بعد از کار، ولی وظیفه من نیرو اطاعت پذیریه کف میدانه. دقت کنید این وظیفه من نیروه، وظیفه مدیر اقناسازیه، وظیفه نیرو اطاعت پذیریه. لذا این دوتا با هم خلط، هر کی وظیفه خودشو داره.
استاد دیشب حاج آقا من صحبت راجع به غذا و خوراک و موضوعات
ولش کن، ما هم شما غذا میخوریم.
اقناع کردن بچه‌ها رو خیلی راضی شده، ولی خب از یه زاویه دیگه
شما راضی نشدی؟
نه
الحمدلله ما هم راضی نشدیم.
از یه زاویه دیگه بخوای انتقاد بکنی اون مدیر باید حرف شنوار باید داشته باشه، اونم تحلیل بکنه. حالا راجع به اون الان بخوام راجع به صحبت کنم که وقت کلاس ولی خب
بعد کلاس با هم صحبت. خب دقیقا رفقا یه سری همه این نکاتی که دارید عرض میکنید حواسا اینجا آقا عباس ها اینجاست؟ هر وقت فرمودید شروع کنیم. عباس ها اینجاست؟ دقت. این که خیلی از مباحث که دارید عرض میکنید، من جلسه بعد تو نکات مدیریتی و ویژگی مدیر که عرض کنم اینا حل میشه، درست شد؟ با هم همگام بیایم جلو. خب پس ما تا الان چی گفتیم؟ آقا مدیریت که ما داریم میگیم مدیریت اسلامی است. پس مدیریت اسلامی هم یعنی چی؟ مدیریت صرفا ساختاری؟ نه، علاوه بر ساختاری، ساختار کم اهمیت، حفظ ساختارها. حضرت آقا نه تنها میگن حفظ کنید، میگن باید تقویت کنید ساختار رو. لذا اصلا تفاوت کار تشکیلاتی با کار گروهی تا همین ساختارشه فقط. اونجا هم شما عده داری، همه چی داری، کار جمعیه، هدف هم داری، میخوام برم، ولی ساختارمند نیست. ولی کار ساختاری اصلا باعث خودش باعث رشده. پس یک تفاوت این، پس ما ساختار قبول، ولی ساختارش لازم هست ولی کافی برای مدیریت اسلامی نیست. نیاز به مدیریت نرم داره. مدیریت نرم یعنی مدیریت اذهان و قلوب که سه تا گفتیم لازمه داره. لازمش یک، مقبولیت، محبوبیت، معنویت. که ببینید رفقا، محبوبیت رو خواهش میکنم به خدا قسم، بعضی وقتا میدونید چجوری محبوبیت ایجاد میشه؟ محبوبیت مثلا میگم شما اینکه برای نیروت وقت میذاری، با نیروت پا میشی میری یه جایی، نیروت گیر کرده توی یه جایی، با هم دیگه رفتید یه اردوی اومدید، ایشون ماشین تحویل، ماشین پشتیبانی تحویل شما بوده، یه خسارتی به ماشین خورده، ها؟ سپاه بالاخره پدر این آدمو در میاره دیگه. وقتی که در میاره این آدم نباید اونجا حس کنه تنهاست، همه پشتشو خالی کردن. این همین که مدیر پشتش وای میسته، یه دوتا جلسهشو باش میره پیش اون مسئول رده بالای سپاه، یا دلگرمی بهش میده، آقا هر جا کارت گیر خورد من هستم و فلان، حس این همین باعث ایجاد محبوبیت میکنه. رضا لزوما محبوبیت نیست که من کادو بخرم جشن تولدش که حتما تاریخ تولد داره در بیاریم و اینا. چون من میدونم به این رفقا ما وقتی که این نکات رو میگیم بعضیا میرن سراغ این فرعیات، در حالی که نوع تعامله. خب دقت کنیم، نوع تعامل یعنی چی؟ باید نوع، در چه صورت یکی از چیزایی که باعث محبوبیت میشه، نوع تعامل من باید جوری باشه که طرف باعث رشد طرف بشه. لذا اگر مدیر یکی از الان ما یکی از سنجش های مدیریت، مدیر موفق میگیم دو تا شاخصه داره مدیر موفق. یک، ببینین نیروهاش چقدر رشد کردن از لحاظ کمی و کیفی ها. یعنی چی؟ یعنی 20 تا نیرو داشته شده 30 تا، همین 30 تا هم سطحشون 10 بوده الان سطحشون 50ه. وقتی میگیم رشد نیرو هم کیفی هم، دو، عملکرد تمیز، کار تمیز. دو تا شاخصه داره میخوای بسنجید آقا این آدم مدیر موفقی هست یا نه. یک، نیروهاش رشد داشتن که کار اصلی مدیرم اینه، که اگر این اتفاق بیفته لاجرم این اتفاق میفته. چرا؟ چون من نیرویی که تربیت میکنم آدم منظم دارم تربیت میکنم، آدم دقیق دارم تربیت میکنم، آدم دغدغه من دارم تربیت میکنم، آدم شجاع دارم تربیت میکنم، همه این ویژگی ها رو دارم بهش تزریق میکنم تو تربیت. وقتی که آدمی با این ویژگی ها تربیت شد، آدم خلاق بود، اگه من تو تعاملم جلوی خلاقیت افراد رو نگرفتم، گذاشتم نیروم خلاقیت به خرج بده. لذا ما میگیم مدیر حواست باشه هیچ وقت حرف اول رو، حرف آخر رو شما اول نزن، بذار آدم ها حرف بزنن، بذار ایده هاشون رو بدین، بذار مجبور بشن فکر کنن، حرف بزنن، خلاقیت. بعدش شما حالا برفرض میخوایی کدوم این حرفا رو قبول نداری، بیا اختزاعاتشو دونه دونه بگو به این دلیل این اجرایی نیست، این به این دلیل، بعدش بذار حرفتو بزن. همون اول نگید آقا همین هست و اینش برید اجرا کنید، با بذار نیروات فکر کنن، خلاق بشن، فکر خلاق براشون ایجاد بشه. ما تو جلسات که میشینیم رفقا، تو جلسات که میشینیم نباید همین شروع کنیم صرفا مثل ابلاغی حرف زدن، یه موضوع مطرح کنیم، بذاریم اول نظرات همه افراد رو بگیریم، بذاریم آدم ها فکر کنن سر قضایی ها. فکرشون کار بندازن. وقتی فکر کردن اون موقع بله من که میخوام جمع بندی کنم 10 تا نکته میگم که شاید هیچ کدوم از اون نظر یا واقعا هم شاید میبینید یکی حرف درستی داره میزنه. لذا ببینید میخوام بگم آدمی که این مدلی باش دارم تعامل میکنم چجوری تعامل میکنم که شجاع میشه، چجوری تعامل میکنم که شجاع میشه، ها میترسه، اراده نداره، میگم این کارو میگم من تا حالا این کارو نکردم، میگم خجالت بکش پاشو انجام بده ببینم، یعنی چی انجام، شجاعت اقدام بهش میدم، من وادارش میکنم به اقداماتی که فکر میکنه نمیتونه، میترسه ازش، میترسه خراب کاری کنه، میگم پاشو انجام بده، ولی خودم حواسم هست که آسیباشو جلوشو بگیرم. لذا به این تو نوع تعامل دارم ایشون رو شجاع میکنم. لذا وقتی این آدم این ویژگی ها رو بهش تزریق میکنی ها، این آدم تو درسش هم موفق تر میشه. این آدمی که این ویژگی ها رو داره با استاد دانشگاهش هم میبینی تو کلاس هم فعالانه است. تا الان میترسید جلوی استادش ابراز نظر بکنه، شما وقتی ویژگی شجاعت رو بهش تزریق کردی سر کلاس با استادش به بحث میپردازه، علم فعالانه تو کلاس ها حضور پیدا میکنه. خب ببینید یه سری ویژگی هست که شما وقتی اینها رو بهش اون وقت این آدم تماما، خب وقتی میبینه همه موفقیتاش تا قبل از اینم درس میخونده، بعد از تعامل با شما هم داره درس میخونه، ولی مدل درس خوندنش عوض شده، درس خوندنش منظم شده، اینجوری نبوده که هر جوری شد مطالعه کنه، نه با برنامه داره درس میخونه، ساعت مشخصی، کار مشخصی، زندگیش منظم شده، با برنامه شده. رضا رفقا این چجوری با برنامه میشه؟ نیروی من میاد پیش من میگه فلان کارو میخوام انجام بدم، میگم کی تصمیم گرفتی این کارو انجام بدی؟ میگه همین الان پیشنهاد دادم، میگم نه برو بپزش بیار، الان نمیتونی انجام بدی، هر وقت رفتی اینو نشستی براش برنامه‌ریزی کردی طرح آوردی فلان کردی اون موقع میتونی انجام بدی. باید نیرو تو تعاملات یاد بگیره که برای اقداماتش باید برنامه داشته باشه، طرح داشته باشه. ببین یعنی کار همینجوری ازش نمیپذیرم، میخوام بهش خلاقیت در فکر بگم. دیدید خیلی بچه‌ای که مسئول بسیجن تو جمع اینو شو، مثلا بچه‌ای که من بهش کار فرهنگی سپردم، کار پشتیبانی، دم به دقیقه میاد میگه حاجی اینو چیکار کنم، فلان چیکار کنم، یعنی چی؟ میاد از من میخواد نظر منو بگیره بره عمل کنه. تو اینجا مدیر باید چیکار کنه؟ ما همیشه میگیم بچه‌ها اگر دارید میان برای شما پیش مشورت، حتما نیرو باید با پیشنهاد بیاد. میگم پیشنهاد خودت چیه؟ میگه نمیدونم. میگم تا پیشنهاد نیاری من به نظرمو نمیگم، برو بشین فکر کن ببین خودت به چی میرسی، با بذار خودش فکر کنه یه ذره. ببین وقتی من به نیروم جرأت فکر کردن میدم، یعنی نوعی دارم باش تو ریز ریز کار تشکیل، این نوع تعامل هم همیشه هست دیگه. یعنی شما میخواد یه برگه تایپ کنه، میگه نامه رو چجور بزنم برای استاندار، مثلا گفتی باش برو یه نامه بزن برای استاندار، این چهار تا درخواست رو میخوای، میگه متن نامه چی باشه، میگم برو یه متن پیشنهادی بنویس بیار بعد با هم میشینیم صحبت میکنیم. اینا بشینه فکر کنه، یه ذره مخشو بریزه بیرون ببینه تهش چی در میاد، بعدش من اونجا اصلاحش میکنم، این میشه تربیت، این میشه تربیت. ولی نوع تعامل این آدم رو رشد میده. لذا رشد به این نیست که فقط صرفا بگی برو کتاب بخون، نه، رشد شخصیتی با نوع تعامل اتفاق میفته رفقا، چون بیشترین تعامل رو ما تو کارهای تشکیلاتی با هم داریم. لذا تو ریز کارها، لذا نظم رو چجوری من میتونم تعامل منظم باش بکنم؟ میرم تو داره کار انجام میده، میگم چرا کنار این برگه‌ای که برام آوردی چی نوشتی اینجا خط خطی کردی؟ میگه آجی ولش کن برگه داخلیه دیگه، کسی نه برو دوباره تایپش کن بیار، یا دوباره یه پرینت دیگه بگیر. باید ارزش قائل باشی برای کار خودت، منظم. آقا میخوای فلان کارو انجام بدی، رو میزشو میری به هم ریخته، اتاقو میری به هم ریخته، نه پاشو تا این من اصلا تو این وقتی اتاق اینجوری آماده باشه اصلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم، پاشو منظم کن، اصلا منم کمکت میکنم. ببین نوع تعامل من مینو منظمش میکنه. چرا آقا راهیانون میخواد بچهای پشتیبانی دارن میان وعده میشینن رو میزا، میبینی رو میز پر کثیفی لکه فلان، خب چرا اینو به نیروم نگفتم ببین اینجور میز حق نداری چیزی میان وعده بدی، باید اول میزتو تمیز کنی. یعنی چی؟ یعنی بچهای پشت، یعنی این که دارم میگم با پایین ترین سطح نیرو هم من این تعاملات رو میتونم بکنم. اینجوری نیست که شما فکر کنید فقط با نیروهای سازمانی و فلان و اینا، نه. بعد این آدمه وقتی میچشه طعم اینها رو، میچشه طعم منظم زندگی کردن رو، چون اینا ویژگی‌های فطریه، وقتی این ویژگی ها بهش تزریق میشه میچشه و رشد میکنه، این آدم دیگه از تشکیلات کنده نمیشه، ولو اینکه شما سرش داد بزنی، ولو اینکه سرش کتکش بزنی، اصلا این تشبه به همین راحتی ها کنده نمیشه بیرون. اینجوری نیستش که با اختلاف نظر بخواد قهر کنه بره. به خدا خیلی تشکیلات ها بچه گونه شده. رفتیم تو فلان تشکیلات میگیم چرا مثلا بچه ها، میگه آجی من اینو گفتم بهشون برخورد دیگه، اصلا میگه نمیام. این شو همه بچه گونه. چرا؟ اگر من این نوع تعامل سفت باش میکردم، به این آدم ها یاد گرفتن شل زندگی کنن رفقا، مخصوصا تو دنیای امروز. عمومو دارم میگم آنه همه، این عموم جوان ها یاد گرفتن شل راه برن، شل زندگی کنن، شل درس بخونن، شل بخوابن، شل غذا بخورن. ما اینو باید یاد بدیم بهشون، تذکر بدیم. چی شده؟ شما کلا
نه میگم غذا خوب بخورن استاد.
آره نه جدا. آره لذا ببین رفقا، یعنی یا کار رو انجام ندیم یا سفت. ببین از نوع دست دادن آدمه ببین دست شله بابا، سفت دست بده یعنی چی؟ ببین از دست دادن آدم ها حقیقتا بعضا میشه اراده آدم ها رو فهمید خیلی وقتا، حالا نه صرفا با این ملاک تنها نیستا، ولی واقعا بسیاری از رفتارهای ظاهری میتونه نشون بده این اراده آدمه این هستش که من الان میگه دو دستگاه راهی ها میبرم بهش بگم ده دستگاه ببر، میتونه یا نه این آدمه واقعا اهل کارهای سخت و سفت هست یا نه، از نوع رفتارهای ظاهریش که اینو نشون نمیده.
مختفون زمانی چیزی تو خودمون داری اینه که مثلا فرسون یه سری کار مناسبت یا مثلا فرسون دو هفته قبل مثلا فرسون مثلا یه سیم و یه آبان بیم چی که آقا یه چی دیده ده همون زن خوبی برنامه رو که شما میگیده نداره.
خب دقت کنین، دقت، نکته خوبی میگن دوستمون. حواسا اینجاست. عقبی چند دقیقه وقت داریم ما؟ تمام. آخرین نکته رو بگم. اگر می‌خواید اینم نگم. اجازه میدید؟ دقت کنید. رفقا میگن توی تشکیلات بعضن کارها اختزایی و مناسبتیه. میگن نظم و کل شیء به حسبه. اولا یک، مناسبت‌ها از اول سال تو تقویم مشخصه. یک،
ولی دانشگاه یه هفته قبل میگه بعد این مناسبت این کار انجام.
خب این به خاطر اینکه وقتی من طرح ندارم فعالانه نمیرم، اون وقت اون منفعلانه مجبورم پیشنهادای اونو بپذیرم، به جای اینکه از دو ماه قبل من برم بگم که آقا من تو فلان مناسبت فلان برنامه رو دارم، ها حواست باشه بقیه برنامه‌ها رو تنظیم کن با من. اشکال نداره. ما رفقا دوره کشوری سه ماه براش تلاش کردیم، یه هفته قبلش کنسل کردن. اشکال نداره. ما رشد خودمون رو کردیم. ما دنبال چی بودیم؟ ما هدفمون که برگزاری دوره نبود صرفا، ما دنبال این بودیم که در قالب این برنامه رشد کنیم، سفت بشیم، منظم بشیم، دقیق کار کنیم، مدیر بشیم. از عقبش شروع شده. من مدیرانه تا اینجاش حرکت کردم. حالا اون شده یا نشده مهم نیست. من برداشتمو کردم تا اینجاش. اگر ادامهش میرفت یه منفعتی به مخاطبم میرسید، نرسید. اونم من تکلیفی ندارم. لذا اینکه کنسل میکنم به ما ربطی نداره. ولی اینکه من با برنامه هستم این به من ربط داره. خب ان شاءالله که عاقبت به خیر بشیم. صلوات بفرست.
نشی شارلی عبدالمجید چیزی امروز مثلا میگه توهین میکنه تو ما اینو بس